بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، در انتهای جلسه پیش اگر خاطرتون باشه راجع به تن صحبت کرد. تن رو بگیریم، تمایلات این دنیایی، با اون صحبت میکرد که من رو، جان من رو، این روح سپید و خدایی من رو رها کن مدتی و اجازه بده من کمی آزاد باشم. داشت راجع به این صحبت میکرد. آخرین بیت گفت: ای تنه صد کاره، ترک من بگو، عمر من بردی، کسی دیگر بجو، دست از سر من بردار. خب میخواد این رو بحث بده، یه داستانی رو میگه. خب داستان خیلی شاید برای بعضیا مثلا حالت طنز داشته باشه، شاید بعضیا به نوعی دیگه ای نگاه کنن، مطابق داستانیه که ازش استفاده کرده و نکات بسیار مهمی رو گفته. خود داستان خیلی مهم نیست، حالا میخونیم. خیلی به خود داستان و اینکه امکان داره خیلی ها ایراد بگیرند زیاد دقت نکنید. از داستان اون پلهایی که میزنه و اون نکاتی که اصلا قصدش هم همونه میگه، به اونا دقت کنیم. برای فکر میکنم چندمین باری که دارم این نکته رو یادآوری میکنم به خودمون. حالا داستان چیه؟ میگه: مفتون شدن قاضی بر زن جوهی و در صندوق ماندن و نایب قاضی صندوق را خریدن. باز سال دوم آمدن زن جوهی بر امید بازی پارینه و گفتن قاضی که مرا آزاد کن و کسی دیگر را بجوی. ادامه همین بحثی که دست از سرم بردار تا آزاد بشم. خب ببینیم که داستان چیه. میگه: جوهی هر سالی ز درویشی به فن، رو به زن کردی که ای دلخواه زن. جوهی این شخصیتی که خب در ادبیات ما هم زیاد استفاده میشه و خیلی جاها میبینیم، به این صورت ازش یاد میشه. خیلی جاها به عنوان دیوانه‌ای که حرفهای عاقلانه میزده، با زبان بچگی، با زبان مثلا کودکانه، با زبان دیگر ازش صحبت میکنند و نکات خاصی رو از زبان این شخصیتی که در ادبیات هست به همون گوشزد میکنند. با این فرض که جوهی رو میشناسید و داستانی که در رابطه باش گفتند ادامه میدیم. میگه: جوهی معمولا فقیر بوده و خب آدم مکاری هم بوده، حواسش جمع بوده. یه روزی به زنش میگه که ای زن خوب، ای زن زیبا، بیا کاری کنیم. که چی؟ چون سلاحت هست رو صیدی بگیر، تا بدوشانیم از صید تو شیر. میگه تو سلاحی داری، زن جماعت سلاح زیبایی رو داره دیگه. میگه حالا که این سلاح زیبایی رو داری، برو صید کن کسی رو و بیارش که بتونیم از این صید تو شیر بگیریم. مثلا از این حیوانی که صید کردی آوردی، اون فردی که صید کردی، حالا به عنوان حیوان در نظر بگیریم، بتونیم شیرش رو بگیریم، یعنی یه منفعتی ازش ببریم. قوس ابرو، تیر غمزه، دام کید، بهر چه دادت خدا از بهر صید؟ تازه براش میاد فلسفه هم میبافه، استدلال منطقی هم براش میاره، با مکر و حیله میگه خدا برای چی به این قوس ابرو رو داده، این ابروی زیبا رو داده، یا مثلا غمزه و اشوه‌ای که بیای خدا برای چی این رو داده، یا اون دام حیله، اون هنر فریبکاری که در زن جماعت خداوند قرار داده برای چی داده؟ به خاطر صید کردن دیگه. رو پی مرغی شگرفی دام نه، دانه بنما لیک در خوردش مده. میگه ای زن برو تو هم خلاصه یه دامی، یه کاری کن که یه کسی رو به دام بندازی، مثل صیادی که دانه رو نشون میده به مرغ ولی دانه رو بهش نمیده، اون مرغ رو اسیر میکنه. کام بنما و کنو را تلخ کام، کی خورد دانه چو شد در حبس دام. میگه که دونه رو نشون بده، کام رو به اون نشون بده، اما تلخ کامش کن. و پرندهی که صیاد صیدش میکنه به اون دانه نمیرسه، یعنی به اون چیزی که میخواد نمیرسه. تو هم یه همچی کاری کن. خب خلاصه این شدش که پس به زنش میگه تو برو یه مردی رو که پول داره، که مثلا مقامی داره، شهرتی داره، فریبش بده تا بتونیم خلاصه یه جوری ازش سوء استفاده کنیم. ظاهرا این کار هر سالشون بوده، یعنی با هم هماهنگ بودن این زن و شوهر، که زن میرفته مردهای غریبه رو به دام مینداخته میآورده و یه جوری اون رو به قول معروف پولش رو میگرفتند و خلاصه سوء استفاده میکردند. ادامهش میگه: شد زن او نزد قاضی در گله، که مرا افغان ز شوی ده دله. خب زنه تصمیم میگیره بره قاضی شهر رو فریب بده. میره پیش قاضی و شروع میکنه از شوهرش بد گفتن که من اذیت دارم میشم و این شوهر هوسباز من به من توجهی نداره، به خونه توجهی نداره و من دارم خیلی اذیت میشم. قصه کوتاه کن که قاضی شد شکار، از مقال و از جمال آن نگار. میگه بذارید خیلی طولانی نکنم که این زن چی کار کرد و چی گفت و فلان. جوری شد که به منظور خودش رسید، این قاضی به دامش افتاد. حالا اون رفتاری که داشت و بقیه مسئله. گفت اندر محکمه است این قلقله، من نتوانم فهم کردن این گله. قاضی پیش خودش فکر کرده شاره آدم مکاریه و میتونه این زن رو سید کنه، نگو خودش داره میفته تو دام. گفتش که ای زن، اینجا سرصدا زیاده، قلقله زیاده، محکمه است دیگه، دادگاهه، هی میان و میرند و من دقیقا فهم نمی کنم چی میگی. گر به خلوت آیی ای سرو سهی، از ستم کاری شو شرحم دهی. میگه اگه میشه بیا یه جای خلوت که اون موقع بهم بگو که ستم کاری شوهرت چیه و اونجا شرح بده بهم. گفت خانه تو زهر نیک و بدی، باشد از بحر گله آمد شدی. زنم سری جواب میده، میگه نه، من اگه بیام مثلا طرف خانه شما، به هر حال جایی که شما هستی، اونجا مردم چون میدونن شما قاضی، هی آدم خوب و آدم بد و همینجور میان و میرن، شلوغه، جای خلوتی نیستش که. خانه سر، خب اینجا مولانا یه نکته میگه، میگه خانه سر جمله پر سودا بود، صدر پر وسواس و پر قوغا بود. پلی میزنه، میگه ببینید ذهن ما هم یه همچی حالتیه، از بس خیالات و افکار پریشان این دنیا درش هست، تمرکز نداریم، روحمون پراکنده است. بنابراین اگه دقت کنید خانه سر ما پر از خیالات و اوهامه، و از طرفی خانه سینه ما جالب اینجا دو قسمت کرده، میگه هم سرمون از خیالات و اوهام هست و سینه ما هم مملو از استراب و شک و دودلی و هر چیزی که تو این دنیا هست. میگه دقیقا ما هم یه همچه حالتی داریم، قوقاییه و تمرکز و یکتایی در ما نیست. باقی اعزاز فکر آسودند، وان صدور از صادران فرسودند. میگه ولی بقیه اعضا رو نگاه کنید، بقیه اعضا خب فکری ندارند که، یا استرابی ندارند که، کار خودشون رو دارن میکنن، آسودند. این دل ما و این سینه ماست که پر از خیالات و استراب های مختلفه. حالا چیکار کنیم؟ میگه در خزان و باد خوف حق گریز، آن شقایق های پارین را بریز. میگه حالا که اینجوریه برو، این خیلی نکته است، قشنگ دقت کنید، خیلی نکته جالبیه، شاید ما برداشتمون اینجوری نباشه در ادامه داستان، ولی از نکات جالبیه که مولانا بهمون میگه. میگه برو به طرف پاییز، برگ ریزان و باد ترس از خدا، به اون پناه ببر و اون شقایق های، حالا شقایق های اینجا اون خیالات، اون اوهام، هر چیزی که خلاصه تو رو مشغول خودش کرده و قدیمی شده، پارینه گفته برای پارساله، اونها رو بتکن. نکته رو گرفتید؟ با چی بتکنم؟ با ترس از خدا و ترسی که پاییز رو میاره درون تو. یعنی پاییز میاد چیکار میکنه؟ برگ‌های قدیم رو از بین میبره، اون داده ها و اون چیزهایی که درخت ها داشتن رو از بین میبره، میریزه همه رو. میگه تو هم خودت رو به باد و پاییز خداوند بده تا اون خیالات و اوهام قدیمی رو از ذهنت بریزه. این شقایق من اینو اشکفته هاست، که درخت دل برای آن نماست. میگه ببین این چیزایی که، این برگهایی که از قبل مونده، اون فکرها و خیالاتی که در ذهن تو هستش، مانع این میشه که تو یه فکر نوعی در ذهنت بیاد. حالا در آینده میگه این فکر نوع اتفاقا برای اکثر مردم نمیاد، برای چند نفری میاد. میگه مانع میشه، بنابراین وقتی بری طرف خدا اینها ریخته میشه، نذار اینها مانع فکرهای نو بشه. همون فکرها و شکوفه‌های نوعی که میتونن تو رو نو کنند، با تراوتت کنند. خیش را در خواب کن زین افتکار، سر ز زیر خواب در یقظت برار. قشنگ شد. میگه بنابراین خودت رو بزن به خواب، در مقابل این افکار، در مقابل این خیالات. بگی بخواب. وقتی ما میخوابیم یه همچه حالتی میشه دیگه. فکر کنید مثلا روز انواع اقسام خیالات و فکرها و این چیزا داره اذیتمون میکنه. وقتی میخوابیم اینها از یادمون میره دیگه. خواب آسودگی بهمون میده. میگه خودت رو بنابراین بزن به خواب. خوابی که، حالا خواب رو میگه، میگه منظورم هر خوابی نیست، خوابی که از اونور بیداری توش باشه. مثال میزنه، میگه مثل کی؟ میگه همچون اصحاب کهف، ای خواجه زود رو به ایقازن که تحسب هم رقود. اشاره به داستان اصحاب کهف میکنه، اینها رفتن گرفتن خوابیدن توی غار دیگه. میگه شما مثل اینا بگیرید بخوابید، دنیا رو فراموشش کنید. ولی اینها خوابیدن، چه اتفاقی براشون افتاد؟ اتفاقا این خواب عین بیداری بود براشون. میگه این اتفاق برای شما هم بیفته. خب تا اینجا رو از من قبول کنید، ادامهش رو انشالله بذاریم برای جلسه بعد. همین شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.